با اعلام ساعت 14 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و در ادامه برنامه هفتگی تحلیلی دیدگاه ها باشید. شورشیان لیبی میگویند بر اثر حمله هوایی ناتو 14 تن از نیروهایشان کشته شدند. ایالات متحده آمریکا از ارائه خدمات بانکی آلمان به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. و مخالفان حکومت یمن خواهان انتقال قدرت به معاون رئیس جمهوری شدند. یک شنبه 14 فروردین ماه، آغاز یک روز کاری در ایران برابر با 3 آوریل 2011 میلادی رو از سر می‌گذرونیم. از شما دعوت می‌کنم که در ابتدا شنونده خبرها باشید. مخالفان حکومت لیبی اعلام کردند که بر اثر آتش خودی نیروهای ائتلاف 14 تن از نیروهای مخالف معمر قذافی کشته شدند. مخالفان زمان این حادثه را آخرین ساعات جمعه شب و مکان آن را بیرون شهر بریقه اعلام کردند. شهر بریقه در چند روز گذشته بارها بین نیروهای مخالف آقای قذافی و نیروهای وفادار به او دست به دست شده و گزارش‌ها حاکی است این شهر اکنون تحت کنترل مخالفان است. در همین حال ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که آخرین عملیات نظامی هوایی خود بر فراز لیبی را روز شنبه به انجام رسانده و از این پس در صورت نیاز نیروهای ناتو و با درخواست فرماندهی نیروهای این سازمان به عملیات نظامی در لیبی مبادرت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه آلمان کمک می‌کند تا پول فروش نفت جمهوری اسلامی ایران به هند به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز شود با نگرانی دنبال می‌کند. یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات بانکی از سوی آلمان به جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران، ایالات متحده آمریکا در این باره ابراز نگرانی کرد و از تماس با طرف‌های آلمانی و هندی در این خصوص خبر داد. پیشتر روزنامه آلمانی هندسبلات در گزارشی نوشته بود بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور میلیاردها یورو بابت صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ واریز کرده است. طی حمله به یک پاسگاه مرزی ایران در منیوان 4 مأمور مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله رشیدیان فرمانده مرزبانی کردستان گفته است در این حادثه 3 سرباز وظیفه و 1 نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی استان کردستان کشته و 5 نفر نیز زخمی شدند. هرچند تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه تروریستی را بر عهده نگرفته است، اما شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک منبع خود در منطقه که نخواست نامش فاش شود، گروه جدایی طلب پژاک را مسئول این حمله اعلام کرد. از ابتدای سال جاری تا کنون 3 اقدام مسلحانه دیگر در داخل شهر سنندج نیز صورت گرفته است که طی آن 2 نفر از پرسنل فرماندهی انتظامی استان کردستان کشته و 4 نفر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای کشتارهای 2 روز گذشته در افغانستان را شرم‌آور توصیف کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در همین حال بی‌حرمتی به متون مقدس از جمله قرآن را اوج تعصب و خشک‌مغزی خواند. علاوه بر این رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر این نکته تصریح کرده است که حمله و کشتار مردم بیگناه در واکنش به آتش کشیده شدن قرآن عملی شرم‌آور و بی‌حرمتی به شأن و منزلت انسان است. در پی اقدام سردسته یک فرقه افراطی مسیحی در آمریکا در به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن، تظاهراتی در 2 روز گذشته در شهرهای افغانستان به راه افتاد و سرانجام اینکه مخالفان حکومت یمن در بیانیه‌ای خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری و انتقال قدرت به معاون او شدند. در ادامه همراه ما باشید با برنامه دیدگاه‌ها و تکرار این برنامه را بشنوید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، از زمان روی کار آمدن دولت نهم در تابستان 84 به رغم انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، همواره به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت در تصمیم سازی‌های داخلی و خارجی مطرح بود. شماری از منتقدان اصولگرای دولت ابراز عقیده کردند که اسفندیار رحیم مشایی با راه اندازی چند سایت و تلاش اخیر حامیانش در تأسیس 7 تشکل سیاسی و 3 روزنامه خود را آماده نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری می کند. اگر اسفندیار رحیم مشایی گزینه مناسب برای اجرای این طرح باشد، تا چه حد وقت این را دارد که اعتماد اقشار مختلف جامعه را به خود جلب کند و چگونه از انتقادها و مخالفتهای چهرهای شاخص مذهبی و سیاسی در امان خواهد ماند؟ این گونه پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو، و محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، چهره شاخص مخالف دولت در ایران. آقای حسین قاضیان، یه مروری بکنیم اول بر سابقه و کارنامه اسفندیار رحیم مشایی که الان درباره او بحث‌های زیادی در محافل سیاسی هست.
تولد آقای مشایی دست کم شفاف نیست، به دلیل اینکه شاید ایشون هیچ وقت از سمت‌های مهم و برجسته‌ای نبودن تا پیش از آمدن آقای احمد نژاد به شهرداری تهران، و وقتی ایشون مسئول سازمان فرهنگ و هنری شهرداری شدن تا پیش از اون در واقع هیچ سمت مهمی نداشتن. در این تردیدی نیست که پیوندهای وثیقی با آقای احمد نژاد داشتن و این پیوندها فقط هم مربوط به حوزه سیاست و امور اجرایی نیست، این پیوندها عمیق‌تر به جنبه‌های عقیدتی، فکری و حتی عاطفی ناشی از این اشتراک عقیده میرسه، و این پیوندهای مهم باعث میشه که ما زندگی آقای مشایی رو در پرتو موقعیت‌هایی که آقای احمد نژاد داشته بررسی بکنیم. ایشون چه در موقعی که در آذربایجان کردستان بودن و چه در این دوران اخیر، همه موقعیت‌هاشون تابع وضعیت آقای احمد نژاد بوده و این ممکن این گمان رو پیش بیاره که پس ایشون تابع آقای احمد نژاد، در حالی که به دلیل اون پیوندهای عاطفی و عقیدتی که عرض کردم اتفاقا شاید ماجرا برعکس بشه.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی‌های تفکر و اندیشه سیاسی آقای اسفندیار رحیم مشایی چی از آغاز، موقعی که وزارت اطلاعات نقشی داشتن، تا طرح مکتب ایرانی؟
ببینید، آقای مشایی در وزارت اطلاعات بوده و در مورد مربوط به کردستان بوده، مدتی هم در آذربایجان غربی معاون سیاسی استانداری بوده. در مورد خط مش و نحوه برخوردش با مخالفین، حالا چه کردها و چه در قبل موقعی که در استان مازندران بوده در برخورد با گروه های مخالف و مسلح، گزارشات متناقضی هست که برخی از این گزارشاشون رو فردی بسیار خشن و تحقیر معرفی کرده، برخی هم نه، گفته که تسامح و تساهل داشته، و نحوه خروجشون هم از وزارت هنوز مبهمه که آیا به خاطر ازدواجش بوده، چون همسرشون از اعضای سابق مجاهدین خلق بوده که خودشون بازجوش بوده، معلوم نیست که آیا به خاطر این بوده. گزارش‌ها معتقدند که مطرح شده که ایشون گفتن ارتباط با مشکوک داشته و به خاطر این وزارت اخراج شده. یک گزارش نیست که ایشون خودش استفاده. اما از اون که بگذریم، به نظر میرسه که از جنبه تفکری چند تا عنصر در سیستم فکری ایشون وجود داشته که حداقل اونجایی که رد پاش میشه شناسایی کرد، چه در رادیو پیام، چه در معاونت شهرداری که بوده به عنوان رئیس سازمان فرهنگ و هنر شهرداری، و بعداً اینا رو میشه پیدا کرد. یکی این هست که ایشون احساسش این است که یک نوع گرایش معنوی به دین اسلام و بازخوانی جدیدی از رویکرد به مذهب رو ایشون مد نظر داره. این رویکرد همچنین شامل این هست که یک نوع تزکیه درونی، الهامات معنوی خیلی کمک میکنه به درک شما از دین، و از این بابت نقش روحانیت خیلی ضعیف هست و روحانیت در این مسیر عقب هست. دوما مسئله برای اندیشه ظهور امام 12 به این معنا که برخلاف عقاید رایج شیعیان، ایشون معتقد به غیبت امام 12 نیست، بلکه معتقده که امام 12 حضور داره. با این حضور افراد خودشون میتونن وصل بشن به امام حاضر، و خب در این تئوری در حوزه سیاست دولتی که وصل شده باشه به اندیشه ظهور، نه پاسخگو به مجلس، نه به ولی فقیه، نه به رهبری، نه به دیگر نهادها. و از جنبه دیگه این هست که ولایت فقیه عملا آقای مشایی از سرباز گمنام امام زمان که عنوان عضو وزارت اطلاعات مطرح میشه به سرباز نامدار امام زمان تبدیل شده، که عنوان سلمان فارسی زمان سایت های هوادار آقای مشایی برای ایشون انتخاب کردن و داره در حقیقت با طعن مکتب ایرانی یک گسست ایجاد میکنه با اندیشه های انقلاب و آیت الله خمینی، با توجه به اینکه اینا معتقدن در آینده سیاسی ایران روحانیت و اون گفتار قبلی فاقد کارایی و توانایی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. بنابراین گفتار جدیدی رو مطرح کردن و المان‌های جدیدی هم در سیاستشون هست. این المان‌های جدید با تلفیق مسئله کوروش و امام زمان سعی میکنه یارگیری کنه از نیروهای طبقه متوسط. البته نتایج تناقض‌آلودی هم ایجاد میکنه در این تلفیق، که یک نمونهش مربوط به مسئله امام زمان هست، چون میدونید که آقای احمدی‌نژاد معتقد ایشون دولت امام زمانه و امام زمان بر تمام کارهای ایشون نظارت داره. و خب دیدید که آقای آیت الله صافی گلپایگانی پیام داد به چهار روحانی که جلسه آقای احمدی‌نژاد رو ترک کرده بودن، که به خاطر مسئله نواختن موسیقی گفتن شما با خروجتون قلب امام زمان رو شاد کردید. خب این برای مردم این سوال پیش میاد که امام زمان در کدام سمت ایستاده. مسئله کوروش هم یک بازخوانی جدیده از مسئله. این است که برخلاف دورهای قبل که عهدنامه مالک اشتر رو به عنوان منشور حکومتی جمهوری اسلامی مطرح کردند، منشور کوروش به عنوان این راهنمای عمل مطرح شده و خود آقای مشهد توجه نداره که با این تلفیق نظریه یک نوع احیای سلطنت رو هم داره مطرح میکنه بدونی که به نتایج طرحش مطرح بشه.
آقای محمد صادق جوادی اسار، علت توجه محافل سیاسی در ایران به اسفندیار رحیم مشایی چیه؟
در جبهه اصولگرایان ضرورت یک بازنگری و یا ایجاد یک جبهه جدید اصلاح طلبی که پاسخگوی بخشی از مطالبات معترضانه و منتقدانه جامعه باشه وجود داره. در میان یه بخشی از اصولگرایان که آقای احمدی نژاد اونها رو نمایندگی می‌کرده، تقسیم کار صورت گرفته تا آقای اسفندیار رحیم مشایی این بخش نیاز به یه رفرم و ایجاد اصلاحات در میان اصولگرایان رو نمایندگی بکنه. این ضرورت سیاسی و کمتر عقیدتی به اعتقاد من باعث شده تا اینا به این سمت برن که نمادها و المانهایی رو که آیه حقیقی هم بهش اشاره کردن، مثل کوروش، مثل امام زمان، و نمادهای ملی و ایرانی رو مطرح بکنن. از اون طرف بحث امام زمان رو مطرح میکنن تا در قله اعتقادات مذهبی تمام زیر مجموعه ها رو ساکت بکنن، به معنای این که ما با اوج مسئله ولایت هماهنگی داریم و هر حرکتی هم که در این ساحت انجام بگیرد میتواند با مسائل عقیدتی و ولایت فقیه و امثال اینها هماهنگ باشه، چون در قله بالاتری از ولایت فقیه که ولایت امام زمان هست ما متصلیم و با اون ارتباط داریم. این مجموعه‌های خودشون رو و معترضین خودشون رو به نحوی ساکت میکنند و وسطی‌هایی که تقریبا بی‌تفاوت‌تر هستند و شاید به حالت معترضانه نسبت به بعضی از اصولگراها دنبال یک حرکت اصلاحی در بین خودشون می‌گردن، به این سمت تمایل پیدا می‌کنند. بحث دوم بحث ملی‌گرایی است که یکی از آلترناتیوهایی است که تو اکثر نظرسنجی‌هایی که در یکی دو سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، شاید قبل‌تر هم بوده ولی در این یکی دو سال شدت پیدا کرده، نیاز به جذب این مجموعه‌ها هم کاملاً محسوس بوده براشون.
آقای حسین قاضیان، پایگاه اجتماعی این جریان کجاست؟ یعنی حامیان اسفندیار رحیم مشایی رو در چه اقشاری میشه پیدا کرد و چه مشترک بیشترشون چیه؟ یعنی مثلا نسبتشون به شهر و روستا، ردبندی سنی، روحانیت، جبهه، جنگ؟
به نظر من هنوز زوده که برای این گروه پایگاه اجتماعی جستجو کرد و یافت. دست کم برای آقای مشایی، آقای احمدی‌نژاد پایگاه اجتماعی قابل توجهی داره در جامعه ایران، ولی در مورد آقای مشایی ماجرا متفاوته، به دلیلی که ایشون فعلا در پناه آقای احمدی‌نژاد ایفای نقش میکنه و هنوز اون نقش عمومی سیاسی رو پیدا نکرده که بعد بشه در پی اون به دنبال پایگاه اجتماعی برای ایشون بود. ولی میشه تصور کرد که ایشون روی چه پایگاه اجتماعی ممکنه هدف گذاری کرده باشه و چه پایگاه های رو ممکن مورد خطاب خودش بخواد قرار بده برای جمع کردن نیرو در موقعی که این هماوردی ها در عرصه سیاسی لازم میشه. بخشی از اونا بی تردید کسانی در ایران هستن که عده قابل ملاحظه هم هستن، به مهدویت باور جدی دارن و براشون این ماجرا گاهی اوقات از خود اسلام و سایر مسائلی که در حوزه فکر اسلامی میگذاره مهمتره و جنبه مرکزی براشون داره. اینا بخش قابل توجهی هستن. یه نمونه خیلی واضحش در مورد مناسک مربوط به این ماجرا جمکران هست و جشن‌های نیمه شعبان، که شما می‌بینید این یکی از رقبای جدی مراسمی هست مثل محرم عاشورا. یعنی این دوتا مناسک هماوردی میکنن در عرصه جذب مؤمنان برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن. اینها معتقدن و بارها هم اعلام کردن که تا به حال این 30 سال گذشته رو یه چند خانواده داشتن میچرخوندن در بین خودشون، که حالا ما کسانی هستیم که دیگه اون پیوندهای خانوادگی رو نداریم، اون کسانی نیستیم که با دوم کلفت‌های به اصطلاح سیاسی اجتماعی این دوره ارتباط هستیم. ما آدم‌های خیلی معمولی هستیم و از پایین رشد کردیم آمدیم بالا. این گروهی هستن که به تعبیر اونا حقشون توی این 30 سال خورده شده و توی بدنه نیروهای حزب‌اللهی و مدافع جدی حکومت از این دست آدم‌ها زیادن، کسانی که توی این 30 سال تبعیت کردن از حاکمان، ولی در این حال در ته دلشون هم یک نوع کینه پنهانی وجود داشته که اینا چیکارن که اومدن بالا و همه چیزو دارن بین خودشون قسمت میکنن، پس سهم ما چی میشه؟ به همین دلیل هم است که مسئله آقازاده توی این چند سال انقدر رشد کرده و رونق گرفته، چون اشارهش هست در واقع به توزیع منابع در میان خانواده‌های حاکم و اینکه چرا دیگران از این منافع نمیتونن بهره مند بشن. یه خصلت دیگری که در این گروه وجود داره خصلت فاصلگیریش از روحانیته، یعنی وصل شدنش به مهدویت، همونطور که آقای جوادی هم گفتن، منها کردن روحانیت است به عنوان یک واسطه. همونطور که آقای احمدنژاد گهگاه در جلسات خصوصی اشاره کردن، ایشون فرمانبر آقا هستن و بعد برای اینکه مخاطبین کاملا توجیه بشن که مفهوم آقا در اینجا چه معنی داره، اشاره کردن به اون آقای دوردست که دیگه این آقای نزدیک دست که عبارت باشه از ولی فقیه نیست. در واقع ایشون فرمانبر ولی امر مسلمین واقعی است، ولی امر مسلمین سیاسی که در جمهوری اسلامی باب شده. بنابراین اینجا یک نوع قیچی کردن روحانیت از این میانه هم هست و بی‌عنایتی آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون به روحانیت تا حد زیادی به نظرم آشکاره. بی‌اعتنایی ایشون به مراجع تا به حال در بین رؤسای جمهوری ایران سابقه نداشته. سخنان و ادعاها یا سیاست‌هایی که به هر حال مراجع رو رنجونده در کار ایشون کم نبوده و این بی‌اعتنایی کاملا آشکاره و برای همین هم روحانیون بزرگی رو در ایران که همیشه جایگاهی داشتن مثل آقای هاشمی، آقای ناطق، آقای خاتمی، حالا آقای خاتمی در این دوره اخیر، اینها رو به چالش گرفته و در این چالش هم موفق بوده. بنابراین این سه جنبه احتمالاً اون جنبه‌هایی از نایه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره که ممکنه هدف جذب پایگاه اجتماعی برای روزهای دیگه‌ای باشه که در آینده ممکنه مد نظر این جریان هست.
آقای حقیقی، یک ویژگی اسفندیار رحیم مشایی به گفته آگاهان منحصر به فرد بودن و بدیع بودنش حتی در گرایشی که بخشی از آراشو به اون مدیونه، این تا چه حد می‌تونه براش فایده داشته باشه، تا چه حد هزینه، با توجه به اینکه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 محمود احمدی نژاد هم به گفته برخی آگاهان همین ویژگی رو داشت، نامزد غیر متعارف اصولگرایان بود و بسیاری از اصولگرایان در اون زمان به همین دلیل پیشبینی میکردن که محمد باقر قالیباف رقیب اون نامزد غالب اصولگرایان بشه، اما قرعه به نام محمود احمدی نژاد افتاد.
خب وضعیت آقای مشایی الان متفاوته با وضعیت آقای احمدی نژاد، برای اینکه آقای احمدی نژاد در حقیقت با یک نوع چراغ خاموش اومد و از شناخت میان اصلاح طلبان که 3 کاندیدا داشتن استفاده کرد و در این حال توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان علیه آقای قالیباف بود و هیچ کاری با آقای احمدی نژاد نداشت و در حقیقت استفاده کردن. الان آقای مشایی بیش از اینکه در تیرس تبلیغاتی اصلاح طلبان باشه، در حقیقت در تیرس تبلیغاتی اصولگرایان هست. اونا اگر در گذشته با حمله به آقای رفسنجانی سعی میکردن آرا رو جذب کنن، الان سعی میکنن با افزایش تبلیغات جناح‌های اقتدارگرا و تریبون‌های مثل کیهان علیه آقای مشایی یارگیری جدیدی کنن، به جز اقشاری که آقای دکتر قادر مطرح کردن، در درون طبقه متوسطی که دنبال خواسته های سیاسی نیست بلکه خواسته های اجتماعی و آزادی های اجتماعی یا خواسته های محدود مشخصی رو دنبال میکنه. آقای مشایی تئوریش این هست که شعارهایی که اصلاح طلبان دادن، ما هم میتونیم اون شعارها رو مطرح کنیم، میتونیم بخشی از اون جناهای اجتماعی رو که خواسته های سیاسی مشخصی ندارن جذب خودمون بکنیم. شروع کردن با تزریق منابع مالی بخشی از دورهای گذشته، از طریق دادن پروژه به بخش خصوصی و گرفتن منابع مالی از اونها برای تزریق به ایجاد این شبکه دارن کار میکنن، مثل سایت های تبلیغاتی، وبلاگ نویسایی که مطرح شده. و کاری که داره آقای مشایی میکنه این هست که جریان های غیر منصبی و سکولار رو با تشویق منافعشون و حتی جاه طلبیشون به یک جوری وارد این نتورک میکنه. با نیروهای جوان که جویای نام هستن یک یارگیری جدید دارن میکنن که در انتخابات میتونه موثر باشه و سیاست اصلیشون این هست که بتونن یک در مجلس آینده سهم بیشتری از که قدرت رو در اختیار داشته باشن که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خب قدرت فائق خواهند بود و در صورت شکست در این حال بخشی از مجلس رو دارن که میتونن چانه‌زنی کنند. و دوم این که به نظر میرسه که شورای نگهبان در لحظه کنونی صلاحیت آقای مشایی رو ممکن رد کنه. در چنین وضعیتی ممکن وقت اونها برن به سمت پلن بی که فردی مانند آقای دکتر صالحی که رأی منفی رو نداره به عنوان یک کاندیدا مطرح کنن، کاری که در انتخابات شوراهای دوم کردن با تابلو آبادگران. بخشی از نیروهای تحصیل کرده که موضوع سیاسی نداشتن رو مطرح کردن. آقای مشایی و آقای احمدی نژاد هدفشون از جنبه تبلیغاتی اون تابلویی که مطرح میکنن تابلو خط سوم هست، تلفیق کوروش و امام زمان هست که هم ناسیونالیسم ایرانی و هم جریان مذهبی رو وارد بازی بکنه و سیاست بوسه و نوازش برای طبقه متوسط با حالا یا انجام یا ایجاد توهم انجام آزادی اجتماعی مثل مسئله حجاب، مثل مسئله موسیقی، مثل مسئله آزادی فرهنگی و در این حال جذب طبقه فرودست با مسئله یارانه ها که به هر حال در شهرهای کوچیک و روستاها یارانه ها که برای افراد به هر حال مستمند میتونه کمک دست باشه و اونها رو جذب اونها بکنه و چشم گوشه هم دارن به مذاکراتی با قدرت‌های غربی که میتونن مسئله تحریم رو حل کنن. این در این مجموعه در یک پکیجی داره مطرح میشه، ولی خب معلوم نیست که همه این بازی متناسب با اون چیزی که میخوان پیش برن، ولی اصل کار این هست که در ارتباط با کره قدرت یعنی نهاد رهبری اونها سعی میکنن که با آشمز کردن رهبری و تنگنایی که اونها ایجاد کردن و هیولایی که از اصلاح طلبا ساختن و خطر آقای موسوی و جنبش سبز و اینکه اونها به هر حال مدعیان 25 میلیون آرا دارن و بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامی رأی دارن، در این حالت آچمز کار خودشون رو پیش ببرن.
آقای جوادی حصار، چه چهره‌های دیگه‌ای بجز آقای اسفندیار رحیم مشایی ممکنه در صورتی که او نامزد اصلی حامیان دولت نباشه در انتخابات آینده ریاست جمهوری روش جناح اصولگرای حامی دولت سرمایه گذاری بکنه؟
حالا شاید آقای صالحی که آقای نامور حقیقیمتشون نام بردن ممکنه، و من تصورم اینه که شاید اینم یک نوع بازی باشه که اونهای دیگرشون رو خیلی رو نکنن که اگر یه وقتی قرار شد همچه اتفاقی بیفته اونهای دیگر تو همین سطح هم خیلی چهره برجستهی توشون دیده نمیشه و چهره تبلیغاتی هم الان ندارن که مثلا مثل مشایی تبلیغاتی شده باشه. چهره جدیدی الان نمیبینم مگر که بره به سمت این که مثلا کاندیدای اینا تایید نشه و بخوان مثلا ائتلافی صورت بدن که اون وقت با مثلا دیگه آقای لاریجانی و امثال اینا باید بحث جدیدی رو باز کرد که من تصور نمیکنم دیگه به اونجاش الان بشه با شرایطی که داریم بتونیم مؤلفه‌های مقوم این نظریه وجود داشته باشه که به ائتلاف خواهند رسید. من تصور میکنم که هنوز چهره جدید رو خیلی رو نکردن.
آقای قاضیان، با توجه به نگاهی که گفتید که آقای رحیم مشایی و به طور کلی مجموعه حامیان محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، اون وقت رهبر چه اثری میتونه داشته باشه در تعیین چهره‌ای که مورد قبول طیف محافظه‌کار به طور کلی باشه؟
خب ببینید، اون نکته‌ای که من گفتم در مورد ارتباط مستقیم با آقا و قیچی کردن آقای این جهانی مربوط است به بُعد نظری یا بُعد ایدئولوژیک ماجرا، اما در بُعد سیاسی آقای احمدی‌نژاد و همراهانش نشون دادن که از اون مقدار از واقع‌بینی و مهارت سیاسی برخوردار هستن که بتونن درک درستی نسبتاً از آرایش نیروهای سیاسی داشته باشن و بتونن از نمد این آرایش یک کلاهی برای خودشون بسازن. برای اونها توجه دارن که نه تنها به لحاظ رسمی و قانونی بلکه به لحاظ واقعی و عملی فعلا رهبری مهمتری منبع قدرت در ایران هست و برای اینکه بدنه نیروهای حزب اللهی یعنی اون گروه به اصطلاح راست افراطی که عمدترین کانون جمع شده قدرت در حال حاضر هست حمایتش را از آقای احمدی‌نژاد ادامه بده، اونا نمیتونن خیلی از رهبری فاصله بگیرن. برای همین در ارتباط با آقای مشایی میبینید که نسبت به رهبری با کجدار و مریض برخورد میکنن، یعنی نه کاملا تابع رهبری هستن نه کاملا بی‌اعتنایی به رهبری، جوری بازی میکنن که هم مشایی حفظ بشه برای اون آینده مورد نظر، هم در این حال اون گروهی از راست افراطی که نمایندگان برجسته حامیان گروه قدرت در حال حاضر هستن چندان از ایشون دور نشن. بنابراین اونها همیشه ملاحظه رو دارن. فکرم نمی کنم که در آینده کوتاه مدت اونها به دنبال این باشن که در ارتباط با رهبری تنش یا مشکلی ایجاد بکنن، بلکه تو اون سطوحی از قدرت که در حال حاضر دارن اون رو میخوان تحکیم کنن. اینکه آیا احمدی‌نژاد به دنبال مجلس آینده و ریاست جمهوری آینده هست از همین بابت، یعنی سطح کار خودشون رو فعلا محدود به همین حوزه کردن. اینکه بعدا چه اتفاقی افتاد به خیلی از مسائل بستگی داره، من جمله میزان دوام زندگی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. ولی تا موقعی که وضعیت کنونی برقراره، من فکر نمی‌کنم که از اون حوزه بخوان عبور بکنن، بلکه اون حوزه رو به عنوان یکی از منابع پشتیبانی کننده برای خودشون در نظر خواهند گرفت. برای اینکه همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن، رهبری هم در موقعیتی قرار گرفته که جز به حمایت از آقای احمدی‌نژاد چاره دیگری نداره به دلایل مختلف، و بنابراین وقتی ناچاری که از ایشون حمایت بکنه، آقای احمدی‌نژاد از این حمایت استفاده میکنه برای جلب برخی از آرای کسانی که در کنف و حمایت رهبری هستن برای اون دورانی که مورد نظر هست در مجلس و ریاست جمهوری آینده.
آقای حقیقی، نکته آخر شما.
من بعید میدونم که این دیسکورس کوروش و امام زمان به راحتی بتونه اون یارگیری که مد نظرش هست رو به پیش ببره، جز اینکه بتونه در حوزه اقتصادی و مدیریت سیاسی موفق عمل کنه. نشانه های این موفقیت رو کمتر میشه دید به خاطر اینکه معمولا طرحی که آقای احمدی‌نژاد مطرح میکنه فاقد اون مبانی کارشناسی هست، با عجله تهیه شده و نتونسته تا کنون جناح‌های مختلف رو با خودش همراه کنه. همین الان هم آقای مشایی یک گسست اساسی در میان هواداران آقای احمدی‌نژاد ایجاد کرده، حتی حلقه‌های نزدیک، بسیار نزدیک به آقای احمدی‌نژاد مثل آقای سعیدلو و غیره، اینا عملاً با آقای مشایی مخالف هستن و بعید میدونم که اینا بتونن اون پروژه‌ای که می‌خوان به پیش ببرن. اما نباید فراموش کرد افزایش قیمت نفت، بحران‌های بین‌المللی و ضعف جناح‌های دیگه ممکنه باعث بشه که در این وضعیت این پروژه بتونه اون رویاهایی رو که داره تا اندازه‌ای به پیش ببره. یا همون مورد که آقای قاضیان مطرح کردن، تغییراتی در ساخت قدرت و رهبری در ایران که قابل پیش‌بینی نیست، همه اینها ناشی از اینه که این دو جریان آماده است که حضور داشته باشه، تمام قد حضور داشته باشه تا بتونه از موقعیتی که پیش میاد برای اون پروژه‌ای که می‌خواد استفاده کنه.
آقای جوادی یسار، نکته دیگه‌ای مونده؟
آقای احمدی‌نژاد و تیمشون با یک ظرافتی دارن دو تا کار عمده انجام میدن. یکی اینکه برنامه‌هایی که از گذشته چه دولت‌های قبل از اصلاح طلبان و چه در مقطع اصلاح طلبان و چه حتی برنامه‌هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری دادن، که این برنامه‌ها میتوانست جذب کننده توده مردم باشه، مثل همین بحث یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی که تو دوره آقای کروبی دو دوره مطرح شد و احیا و اجرایی کردن این طرح‌ها متن جامعه رو جذب کنه و پروایی نداره از اینکه این طرح‌ها مال دیگران بوده و حالا داره به نام خودش اجرا میکنه و هیچ هم اصلا حرف نمیزنه که یه وقتی ما مخالف بودیم با این طرح که اصلاح طلبا مطرح میکردن. از اون طرف هم به شدت داره روی نقاط ضعفی که در گذشته توده مردمش انگوش میذاشتن، مثل همین بحث‌های خانوادگی آقازاده ها، رانتخاری، نمیدونم گردن کلفت های حکومتی و امثال اینها، به شدت داره اینا رو تبلیغاتی میکنه و روی این مسائل انگوش میذاره و خودش رو و تیمش رو یک تافته جدا بافته ای داره معرفی میکنه که سناریوی ارائه شده توسط اینها میتواند ناجی توده مردم باشه. ما توی متن جامعه ایران، من حداقل خودم چندین نفر از روشنفکرهای منتقد آقای احمدی نژاد، منتقد اصلاح طلبا و آقای هاشمی و قبلی ها رو دیدم که جز طرفدارای احمدی نژاد شدن به این خاطر که میتواند این گسست بین ملت و دولت رو یه نحوی از بین ببره و با متن جامعه ارتباط ارگانیکی برقرار بکنه. هیچ بعید نیست که دو دوره 8 ساله اصولگراها بتوانند ریاست جمهوری رو در کشور از آن خودشون بکنن.
نکته دیگه ای هست آقای قاضیان؟
برنامه های آقای احمدی‌نژاد و حامیانشون و دوستانشون با فرض ثبات وضعیت موجود داره پیگیری میشه، اما اوضاع در ایران آنچنان بی ثبات و متغیر هست که معمولا بسیاری از این پروژه هایی که زمان بر هست وصال نمیده. این کاری که آقای احمدی‌نژاد و اینا به دنبالش هستن، از طرف دیگه باید ماجرا رو از اون سو دنبال کرد و دید که اون گروه مقابل به آقای احمدی‌نژاد و مشایی چگونه نگاه میکنن. من وقتی از زاویه اون گروه به موضوع نگاه میکنم، احساس میکنم برنامه آینده سینمای سیاست در ایران اکران فیلم فتنه 2 باشه با شرکت
کارگردانی آقای احمدنژاد و مشایی و اون چیزی که در انتظار آقای احمدنژاد و مشایی هست در آینده تا اون خوابهای خوشی که احتمالاً برای مجلس و ریاست جمهوری میبینن، باید دید که اونها چگونه میخوان با یه همچین وضعیتی مقابله بکنن.
مقصودتون اینه که اونها این دفعه ممکنه سران فتنه یا خواص بصیرت تشخیص داده بشن؟
بله بله، دقیقاً منظورم همین.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای محمد صادق جوادی اسفار و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها.